بسم الله الرحمن الرحيم. دومین عنوان از عناوین فصل این بود که شکل فلک کروی است. این عنوان رو الان میخوام ثابت کنیم که تقریبا اصل مباحثش در جلسه گذشته گفته شده بود. میفرماد که فلک یک جسم متشابهه، فاعل فلک هم یک جسم متشابهه. وقتی که فاعل و خود فلک متشابه باشند، قهرن شکلی هم که برای فلک از طریق اون فاعل حاصل میشه باید متشابه باشه. خب الان ما سه تا مطلب در اینجا گفتیم: تشابه فاعل، سلام علیکم، تشابه فلک و تشابه شکل. پس هر سه مطلب با توضیح داده میشه. تشابه فلک یعنی چی؟ تشابه فاعل یعنی چی؟ و تشابه شکل یعنی چی؟ و خود شکل یعنی چی؟ خود شکل هم با توضیح داده میشه. میفرماد که هر جسمی در صورتی متشابه است که اجزای واقعیش یا اجزای فرضیش نیروی واحد داشته باشد. یعنی این چنین نباشد که در جزئی نیروی باشد و در جزئی دیگر نیروی دیگر. اگر جزئی دارای نیروی بود و جزئی دیگر دارای نیروی دیگر، این مرکب متشابه نیست. یا اگر هم مرکب نباشه، اجزای فرضیش رو ملاحظه بکنیم، امر بسیطی باشه مثل فلک یا مثل فصل عناصر که اجزایی براشون فرض بشه، اگه دیدیم جزئی دارای نیرویی است که این نیرو در جزء دیگر نیست بلکه در جزء دیگر نیروی دیگر هست، میفهمیم که این جسم متشابه نیست. چه جسم مرکب باشد که دارای اجزای واقعی است و چه جسم بسیط باشد که دارای اجزای فرضی است، فرق نمی‌کنه در این مسئله هر دو شریکه. مثال زدم به این که مثلا ما جسم خودمون رو که ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که یک جزءش که مثلا چشمه دارای قوه باصر است، جزء دیگرش که گوشه دارای قوه سامع است، جزء دیگرش که مثلا بازو دارای قوه محرک است. هر کدوم از اینها می‌بینی قوه‌ای دارد غیر از قوه دیگر. اون دوتایی که قوه‌شون شبیه همه متشابه گفته میشن. مثلا فرض کنید دوتا بازو، یکی دست چپ یکی دست راست، هر دو دارای قوه محرکه هستن، این دو جزء متشابه هستند. اما دست با چشم یا با گوش اینا متشابه نیستن چون نیروهای مختلف دارن. حالا اگر مرکبی رو پیدا کردید که اجزای واقعیش یا بسیطی رو پیدا کردید که اجزای فرضیش یه همچین وضعی داشت، باید بگید این متشابه نیست. اما اگر نه، مرکب یا بسیطی رو پیدا کردید که اجزایش دارای نیروهای یکسان بودن، هر جزء واقعی یا جزء فرضیش نیرویی داره که اون جزء دیگر هم همین نیرو داره، علاوه بر این کل هم همینطوره، یعنی جزء که با جزء دیگر فرق ندارد همچنین جزء با کل فرق ندارد در داشتن این نیرو. در چنین حالتی میگیم جسم متشابه. فلک هم این چنینه، یعنی اجزای بسیطی است که دارای اجزای فرضی است. اجزای فرضیش رو هر کدومش که ملاحظه بکنیم، ببینیم دارای نیروی است نظیر جزء دیگر و دارای نیروی است نظیر کل. پس می‌فهمیم که متشابه. این تعریف متشابه بود و تطبیقش بر فلک. اما فاعل متشابه، یعنی نور مجرد، چون تغییری بر این فاعل وارد نمیشه، یعنی تأثیرش یکسان است، لذا میشه گفت متشابه. اگر موجودی مثل نفس ما دارای تغییر باشد، چون نفس ما مرتبط به ماده است تغییر میکنه، اگر موجودی مثل نفس ما دارای تغییر باشه، این تغییر باعث میشه که تأثیرش متفاوت باشه. مثلا مثال دادم جلسه گذشته که گاهی ما غمناکیم، اثری داریم، گاهی شادیم، اثر دیگه داریم. گاهی سرحالیم، گاهی خسته‌ایم، بالاخره در حالات مختلف سلام علیکم آثار مختلف داریم. نفس ما متشابه نیست، چرا؟ چون گرفتار تغییره. اما نور مجرد و اون موجود قاهری که فاعل فلک به حساب میاد، اون چون موجودیست عقلی، تغییر پذیر نیست، تغییر نمی کنه. وقتی تغییر نکرد در تأثیرش متشابه. پس ما متشابه بودن فلک رو شناختیم، متشابه بودن فاعل فلک رو هم که عقل شناختیم. البته این تیکر من اضافه بکنم که خود ایشون هم در یه جایی از جمله اشاره میکنه و باید حتما گفته بشه که وقتی تضاهمی، تناقضی در عبارت به ذهنتون نرسه. فاعل فلک عقله، اما فاعل شکل عقل نیست. فاعل شکل صورت طبیعی است که از طرف اون عقل به این ماده افاضه میشه. در واقع میشه گفت فاعل بعید این شکل عقله، ولی فاعل مباشر صورته. یعنی این صورت نوعیی که صورت نوعی فلک است، به هر ماده‌ای که داد، به هر ماده قابل، به هر ماده قابلی که داده شود، همین وضع پیش میاد که در فلک پیش میاد. بالاخره شکل باید کروی باشه، چرا که بعداً توضیح داده میشه. پس اینطور شد که فاعل خود فلک عقله، اما به وجود آورنده شکل فلک اگرچه با واسطه عقله، ولی بی واسطه عقل نیست. بی واسطه اون طبیعتی است که عقل به این فلک داده. اون طبیعت اقتضا میکنه که این فلک به این شکل در بیاد، و اگر این طبیعت رو به یه ماده قابل دیگری می دادن باز همین اختزا رو داشت. خب پس حالا ما چون بحثمون در شکله، باید بحث رو از عقل ببریم سمت صورت طبیعی، بگیم که ماده متشابه هست، صورت طبیعی هم واحد است. خب حالا صورت طبیعی می خواهد شکلی رو در ماده ایجاد کند. ماده واحد بسیطی که هیچ اختلاف توش نیست، صورت واحد بسیطی که اختلاف توش نیست، از فاعل بسیط فاقد اختلاف و ماده بسیط فاقد اختلاف یک شکل واجد اختلاف پیدا نمیشه. پس شکل باید فاقد اختلاف باشه، یعنی متشابه باشه. توجه کردید که با این بیانی که عرض کردیم ثابت کردیم که شکل باید متشابه باشه، چون هم فاعل فلک که نسبت به شکل فاعل بعیده متشابهه، هم صورت فلک که نسبت به شکل فاعل مباشره واحده، هم ماده فلک و جسم فلک که با خود صورت باشه، جسم و ماده فرق نمی کنه، جسم یعنی با صورت، ماده یعنی بی صورت، متشابه هست و واحد. یعنی اصلا در تمام اینها که نظر می کنیم اختلافی نمی بینیم، نه در فاعل، نه در صورت، نه در ماده و نه در صورت و ماده که اسمش جسم فلکه. در هیچ کدوم از اینها اختلاف نمی بینیم. اگر اختلاف در هیچ جا ندیدیم، در شکلی هم که آرزه و فلک میشه نباید اختلاف ببینیم، یعنی شکل باید متشابه باشه. صورت واحده. صورت خیلی شکل، صورت خیلی از شکل، صورت اون صورت طبیعیه، شکل کیفه، شکل کیفه، صورت جزء مقرره، جوهره، خیلی از شکله. صورت طبیعی یعنی اون صورت نوعی که اگر ورش داره دیگه فلک فلک نیست، ولی شکل فلک رو به چیزایی دیگه هم میتونید بدید. شکل کروی فلک برای چیزایی دیگه هم هست، اما صورت طبیعی فلک فقط مخصوص خود فلکه و تازه جوهر هم هست، در حالی که شکل کیفه. چی؟ فلک رو اصلا شدم خودش بسیطه، فرض کردم فلک متشابهه، مادهش بسیطه، صورتش هم بسیطه. ماده بسیطه، صورت بسیطه، ولی خود فلک رو از کردن متشابه. اگر فلک رو هم بگیم بسیط، ایرادی نداره، چون بسیط در اینجا لعلای غیر المرکبه من العناصر و من المختلفات هست. خود خاک رو شما بگید بسیط، در حالی که هم ماده داره هم صورت داره. عناصر بسیط رو بگید بسیط، با این که هم ماده داره هم صورت داره. منظور از بسیط در اینجا بسیطی رو که در عقل میگیم نیست، بلکه منظور از بسیط یعنی این که مرکب من العناصر المختلفه نیست، یا مرکب از اجزای فلکی مختلف نیست، بسیط به این معناست. پس جسم فلکی هم بگید بسیط اشکال نداره، چون بسیط به این معناست، نه بسیط به من این که مرکب از ماده و صورت نیست. مرکب از ماده و صورت هست، همونطور که عناصر بسیط مرکب از ماده و صورت هست. در این حال اطلاق بسیط برش میشه. بسیطی که در عناصر میگیم یا بسیطی که در فلک میگیم غیر از بسیطی که در عقول میگیم. در عقول وقتی میگیم بسیط یعنی اصلا جز نداره. بسیطی که در فلک میگیم یا بسیطی که در عناصر میگیم اجزا مرکب نداره، اجزا مختلف نداره، ولو مثلا جزء تحلیلی که عبارت از ماده و صورت داره، ولی جزء انضمامی نداره. مثلا فرض کنید که معدن رو که ملاحظه میکنید یا بدن انسان رو که ملاحظه میکنید مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش، مرکب از عناصر مختلفه، بهش میگیم مرکب. اما خود عنصر آب مرکب از چیزی نیست، بهش میگیم بسیط. ولی مرکب از اجزای تحلیلی یعنی ماده و صورت باشه، ترکیب از اجزای تحلیلی بساطت رو از بین نمیبره، در اجسام از بین نمیبره، ولی در عقول از بین میبره. در عقول اگه مرکب از ماده و صورت باشن دیگه بسیط نیستن، چون بسیط در اونجا اصطلاحیه، بسیط در اجسام اصطلاح دیگه‌ایه. خب حالا باقی مونده که ما شکل رو توضیح بدیم اولا و شکل متشابه رو توضیح بدیم ثانیا. این دوتایی که توضیح دهیم دیگه بحثمون تمامه، چون مطلب رو اثبات کردیم، ثابت کردیم که فلک با شکلش کده باشه. فقط یه مطلب دیگه مونده که از بین اشکال چه شکلی کند، اونو بطنه اینجا توضیح داده میشه. شکل رو ایشون توضیح میدن، میگن شکل چیزیست که یک حد یا حدود مختلفی به او احاطه کرده باشد. مثلا دایره شکل است، زیرا که امریست، یعنی مثلا سطحیست که یک حد او را احاطه کرده. دایره سطحه، سطحیست که یک حد او را احاطه کرده، یک حد بیشتر نداره و همون خط مدوره. مثلث شکلیست یعنی سطحیست، امریست یعنی سطحیست که سه حد او را احاطه کرده. مربع شکلیست که یعنی سطحیست که سه چهار حد او را احاطه کرد. شیش ضلعی، هشت ضلعی، هر چقدر که حساب میکنید، سطحیست که شیش حد، هشت حد یا کمتر یا بیشتر او را احاطه کرد. خب پس توجه کردید که شکل عبارت از امریست. امریش میگیم به خاطر این که اختصاص به سطح نداره، الان توضیح میدیم، الان برای توضیح عرض میکنم. سطحیست که ولی اختصاص به سطح نداره، سطحیست که یک حد یا چند حد او را احاطه کرده باشه. این میشه شکل. وقت شکل دو قسمه، شکل مجسم داریم، شکل مسطح داریم. شکل مجسم اون شکلیست که محاط و بهش جسم باشد. یعنی اینطوری بگید شکل مجسم جسمیست که او را یک حد یا بیشتر احاطه کرده باشد. جسم مسطح در صورتی است که اون محاط و بهش سطح باشد. و اینطور بگیم سطحی که احاطه کرده باشد او را یک حد یا بیشتر. پس جسمی که احاطه کرده باشد او را یک حد یا بیشتر میشه جسم مسطح، میشه شکل مسطح، شکل مجسم. و سطحی که او را احاطه کرده باشد یک حد یا بیشتر میشه شکل مسطح. پس شکل دو اسمه، شکل مجسم داریم، شکل مسطح داریم. بستگی داره به این که اون محاط که این حدود یا حد احاطش کرده او چیه. اگر سطح شکلمون میشه شکل مسطح، اگر اون محاط جسم شکلمون میشه شکل مجسم. مثلا کره شکل مجسمه چون جسمیست که یک حد او را احاطه کرده. دائره سطح شکل مسطحه چون سطحیست که یک حد او را احاطه کرده. یا مربع شکل مسطحه، چون سطحی است که او را بیش از یک حد احاطه کرده، و مکعب شکل مجسمه چون سطحی، چون جسمی است که بیش از یک حد احاطه کرده. پس شکل معلوم شد. اولا شکل عبارت است از ما، ما میتواند جسم باشد میتواند سطح باشد، از ما احاطه بهی حد واحد و حدود، یعنی یک حد یا حدودی او را احاطه کرده باشه. اگر اون ما یعنی محاط که حد واحد یا حدود رو احاطه کرده است جسم است، شکل ما شکل مجسم میشود. اگر سطح هست شکل ما شکل مسطح میشود. این تغییر شکل. اما شکل متشابه چیه؟
این خط هم میشه شکل بگیم که چون طرف داره اینه به طرف
سطح خط هستشون حد نداره، محد چیزی او رو احاطه نشده، چیزی خط رو
خط
نقطه
هست
دیگه،
طرف سطح
خط
طرف
خط هم نقطه هست، یعنی احاطه کرده،
طرف
نه احاطه نشده، اون احاطه نمی کرد. ببینید خط در واقع مثلا مثلث رو فرض کنید، مثلث سه تا خطه که احاطه کرده این سطح رو، مسلم چون سه خط مشخصه، اما یک خط دو تا نقطه رو نمیشه گفت احاطه کرده، طرفش هست ولی محیطش نیست. نمیگن خط، نمیگن نقطه محیط خطه، همه خط هم که احاطه نکرده، یه چیزی باید باشد که همه سطح احاطه کرده باشه. این سه تا زل مثلث همه سطح مثلث احاطه کرده، یا اون یکی زل دایره همه دایره همه سطح دایره را احاطه کرده. این دو تا نقطه که شما دو طرف خط تصور میکنید که تمام خط را احاطه نکرده، تا پیش بگید محیط، شما میفهمید خط هم شکل داره به خاطر اینکه دو تا نقطه احاطه کرده، دو تا نقطه در واقع خط را احاطه نکرده، دو تا نقطه دو طرف خط قرار گرفته، احاطه غیر از طرف واقع شده نیست، دو تا نقطه دو طرف خط واقع شدن ولی محیط خط واقع نشدن، برخلاف اون ضلع مثلث که محیط سطح واقع شده، و برخلاف ضلع مکعب که محیط جسم واقع شده. باید محیط باشه، صرف طرف بودن کافی نیست. البته وقتی میگیم شکل ما احاطه بهی حد دون، نه خود اون جسم، هم که میفهمه درسته، خود اون جسم شکل نیست، اون سطح هم شکل نیست، اونی که احاطه کننده است شکله، اون حدی که احاطه کننده است شکله در واقع، یعنی خود احاطه کننده هم شکل نیست، اشتباه گفتم، این خطی که داره احاطه میکنه، خود این خطهایی که خط ست خط مثلث که در اون سطح رو احاطه میکنه، این خط ها شکل نیستن، از احاطه اینها شکلی حاصل میشود، منتها این احاطه گاهی محاط گاهی سطح گاهی جسمه، ولی از احاطه این حدود یا حد شکل درست میشه. تعبیر ایشون یه مقداری البته این ابهام رو داره که شکل ما احاطه بهی حدون و حدودون، یعنی با احاطه حد یا حدود درست می شود. معنای منظوریشون اینه شکل با احاطه حد یا حدود درست می شود، چه احاطه مربوط به سطح باشد چه احاطه مربوط به جسم باشد. در عبارت یه مقداری همچه که می فهمون احتیاج به تبیین داره، یعنی شکل از احاطه درست می شود، نه اون سطحی که شاید هم بشه گفت خود سطح هم شکلی، نه خود جسم تعلیمی چرا درسته، تعبیرشون ایرادی نداره. ببینید سطحی که محاط است خودش شکلی، اون جسمی که محاط است یعنی جسم تعلیمی اون شکله، جسد طبیعی شکل نیست، جسد تعلیمی شکله. حرف درستی زده که ما حاتبهی حدون و حدودون، یعنی سطحی یا جسمی منتها جسم تعلیمی، سطحی یا جسم تعلیمی که یک حد یا چند حد دارد می شود شکل. در شکل اختلافه که کیفیت مختص به کمیاته، کیفیت مختص به کمیاته. بعضی گفتن شکل کمی، بعضی گفتن که شکل ظاهرن، گفتن کمی، اینو دقیق یادم نیست. در شکل اختلافه. بله، خود سطح، خود سطحی که احاطه می شود. حالا البته اگه بگیم من تعریف های دیگران در شکل یادم نیست، الان اگه یادم بود درز می کردم شاید این تعریف نباشه.
در بعض از کتاب مطلبی که
فهمیدی
شکل
رو
در تحت کم
می زن،
بعضی شکل
رو
در تحت کیف
می زن. بله، عرض می کنم شکل اختلافه. بعضی میگن شکل کیفه، کیف مختصر کمه، بعضی میگن کمه، اختلافه. البته اختلافاتش مرمون تو ذهنم نیست که چند خوشتش هست. و تعریف دیگر شکلم اگر غیر از این باشه رو من یادم نیست، ولی تعریفی که ایشون داره اینه: شکل محاطبه حدون او حدودون. اون وقت میگه محاطبه اگر جسم باشد شکل میشود مجسم، و محاطبه اگر سطح باشد جسم میشود مثلا شکل میشود مسطح. وقتی که باید خودمون این مطالب رو اضافه کنیم، اگر واقعا اون سطح و جسم تعلیمی رو ما شکل میدونیم و این شکل با کم یکی میگیریم، خب مشکلی نداریم، شکل هم نیست که ایشون تعریف کرده. اما اگر نه، ما شکل رو عبارت از کیف میدونیم، خب جسم تعلیمی و سطح کیف نیستن، کم بند. وقت باید بگیم اون چه که برای سطح حاصل میشود یا برای جسم تعلیمی حاصل میشود شکله. دیگه بستگی داره به مذهبمون. شاید ایشون که اینجور تعریف کرده مذهبش این باشه که شکل کمه، وقت شکل رو عبارت گرفته از سطح یا عبارت گرفته از جسم تعلیمی.
میشه ختم و شکل
شده،
شکل
رو
هم بگیریم
و
ختم
شکل. نه، شکل خاص کمه، شکل کیف خاص کمه. نه هر کم شکل کم خاصه، نه هر کم میشه باشه شکل کم نیست که این چنین باشه. بله، خط
نیست که
رسم کنید،
خط نیست که
یعنی
دوره
حجمه.
خط واقعی که میگن
احاطه کرد، احاطه نکرد، دو طرفش واقعی آدمی
دیگه.
اولا خطی که شما میفرمایید بی نهایت، حالا فرض خط متناهی، خط متناهی دو طرفش نقطه است، اما همه خط نقطه احاطه کرده، این وسطش چی؟ وسطه که احاطه نکرده نقطه، نقطه وسطه خطی که احاطه نکرده، اون دو سرش، دو سرش واقع شده. چه زمان مثلا هم نمیگن احاطه، بفرمایید تازه احاطه، احاطه کرده دو سر خط، احاطه نشده خود خطه که، اگه خود خط احاطه میشد میشد شکل. خب این مطلب هم تمام شد. متشابه در اشکال چیست؟ متشابه در اشکال هم شکلیست که اختلاف وضع نداشته باشه، اختلاف وضع نداشته باشه. شما مثلث ملاحظه بکنید، ببینید اختلاف وضع داره، یک بخشش خط، یک بخشش زاویه است، خط و زاویه فرق میکنه. مکعب رو ملاحظه کنید، یک بخشش سطح، یک بخشش خط، یک بخشش هم زاویه است، اینو با هم فرق میکنه. اما کره رو ملاحظه بکنید، کره شکلی است که سر تا سرش یکیه، یعنی هیچ جزءشو نمیشه با جزء دیگه مختلف کرد، گفت این یک چیزیست اون چیزی دیگه، نمیشه گفت این زاویه از اون خطه، نمیشه گفت این سطح اون خطه. اگر کره رو ملاحظه میکنید همش یه سطحه، مربع رو، دایره رو ملاحظه میکنید همش یه خطه، یعنی چیزی غیر از این ما نداریم، زاویه نداریم و فرض کنید که خط و سطح هم نداریم، یعنی اگر سطح داریم سطح یکیه چند تا میزه. این میشه شکل متشابه، یکی بودن یعنی یک سان بودن، نه یکی بودن یک سان بودن. تمام این کره رو که ملاحظه میکنید، تمام سر تا سر این کره هر جاش دست بذارید مثل جای دیگه شه، اینجاش تفاوت نمی کنه، در حالی که مثلث اینطور نیست، اینجاش دست داریم این خطه، اونجا دیگه دست داریم این زاویه هست، زاویه با خط فرق میکنه. یا در مکعبیه بخشش میبینید که سطح که 6 تا 6 داره، چندین خط داره و 4 تا زاویه مجسمه داره، چند تا زاویه مسطحه داره و 4 تا زاویه مجسمه داره، هم زاویه مسطحه داره هم زاویه مجسمه داره، یعنی چند 4 تا در همین که شما دید 4 تا یه خط تو سطح و زاویه مسطحه و زاویه مجسمه، اینا رو تو مکعب هست، اینا رو که نگاه بکنیم اونو هم با هم فرق داره، یعنی هر جای مکعب دست بذاریم مثل جاریش نیست، اما کره اینطور نیست، به هر جاش که دست بذاریم مثل مکعب دیگرش، پس شکل متشابه شکل دانستی چیز، شکل متشابه والا روشن شد، شکل متشابه شکلیست که تمام اجزای فرضیش یا اجزای واقعیش، اجزای فرضیش به جز دیگرش مطابق باشه، یعنی اختلاف ماهیت اختلاف هویت نداشته باشه، اختلاف ذاتی نداره، اختلاف نداشته باشه، یعنی اون از یه سرخی از یه سرخ نباشه، اون جز از یه سرخی جز از یه سرخ نباشه، این میشه شکل متشابه. بین تمام اشکال که مراجعه میکنید ببینید هیچ شکلی جز کره متشابه نیست، از اشکال مجسم عرض میکنم، در بین اشکال مجسم هیچ شکلی جز کره متشابه نیست، بقیه شکلا همه اختلاف دارن، یعنی اجزایشون با هم اختلاف داره، ولی دو تا جز داشته باشه دو جز مختلف بازم شکل متشابه نیست، شکل متشابه شکلی است که تمام اجزایش یکسان باشد، یکی باشد، یکسان باشد، هماهنگ باشد، این چنین شکلی رو بگیم شکل متشابه. پس نتیجه گرفتیم که در بین اشکال فقط شکل کر است که متشابه، قبلا هم ثابت کرده بودیم که فلک باید شکل متشابه باشد داشته باشد، حالا نتیجه میگیم که پس فلک باید کروی باشد، اول گفتیم که فلک باید شکل متشابه داشته باشه، حالا ثابت کردیم که شکل متشابه فقط کر است، پس نتیجه میگیریم که شکل فلک فقط کر است، دیگه شکل دیگه نداره. این تمام بحث در عنوان دوم فصل که کرویت فلک باشد. میفرماید با همین دلیل میتوانید ثابت کنید که عناصر هم کره هستند، که اونا بسیطن، باز فاعلشون هم بسیطه، اونا متشابهند، بسیطن متشابهند، فاعلشون هم بسیط متشابه، صورتی که دارن بسیطه، مادهی که دارن بسیطه، هیچ اختلاف در اینجا پیدا نمی کنید. اگر اختلاف پیدا نمی کنید باید تشابه حاصل باشه، و وقتی که تشابه حاصل شکلشون هم باید متشابه باشه، شکل متشابه کره است، پس اونا باید کره باشن. تمام مطالبی که در فلک گفتیم همه رو در این عناصر اربعه میگیم، بنابراین کلیات عناصر، یعنی کره عناصر هم چه خاک باشد چه آب چه هوا و چه آتش، حتما باید کروی باشه. ما شکل متشابه، ما شکل متشابه اینجا منو نشدیم که شما دارید نقض میکنید، ما نگفتیم که سطح دائره سطح هست، سطح مکعب سطح نیست، همه سطحه، در سطح میدارم شریک هم عرض کردم که مکعب رو نگاه میکنید ببینید هم سطح دارد هم خط دارد و هم زاویه دارد، مکعب دایره فقط سطح داره، دایره فقط سطح داره، خط را داره،
اشتباه داره، اگر سطح مانده تو مستقابله این حد دارم یه حد داره، اگر
دایره حد که داره، حد که اصلا تو قدر داره که شکل اخص کردی، دایره حد داره، شما یه جزء دایره رو ملاحظه کنیم با جزئیش فرق کنه، دایره یه سطح مدوره، این خط که منتهاشه، خط که جزء دایره نیست،
همین رو در مربع شما فرمودید یه خط داره یه سطح داره، در کره باید بفهمید دایره با چیز فرق نداره، با مربع که مربع زاویه اضافه داره که
کره، نه من در مربع گفتم که سطح دارد و زاویه دارد، اگرم خط مکعب بود در مکعب عرض کردم، در مکعب سطح دارد، خط دارد، زاویه مسطحه دارد، زاویه مجسمه دارد، الان کار نداریم، ما میگیم سراغ همین مکعب و کره رو با هم ملاحظه میکنیم، مکعب و کره، مکعب با کره فرقش رو ببینید چیه، اون دارای اجزای مختلفه، این مکعب و دایره دارای اجزای فرضیه، این کره دارای اجزای فرضیه و جزء اجزای فرضیه با هم فرق ندارن، هر چقدر هر جای کارو شما دست میذارید با جای دیگه شب نمیکنید. اما مربع مکعب نه، مکعب هر چه شد بعضی جاش دست میذارید با جای دیگه فرق میکنه. این روشن نه در دوباره شما کد گیری جمعه هست. خب پرز می کنم ما معنای متشابه این نگرفتیم که سطح دارد. سلام داریم
شیطر ما میگه
سطح هست و باید یا خودی آتش کرد درست خود این شیطر ما باید یعنی خود سطح ما باید مشابه و باید با شکل مختلف نداریم که همه شون سطح دارن دیگه. خب ما این همچیتی نداریم. اگر شکل عبارت از سطح باشد خب همه اشکال سطح دارن پس همه یکیه. شکل عبارت از سطح نیست، شکل عبارت از اون چیزی، اون سطحی که حدی یا حدودی احاطش میکنه، از این احاطه یه شکلی حاصل میشه. این آخرش گفتیم یه شکلی حاصل میشن، این شکل حاصل شونده این یکی و اون یکی فرق داره. فرقشون هم به سطح بودنشون نیست، همه سطح هم اگه مسطحه باشه. فرقشون به جسم بودن نیست، همه جسم هم اگر مجسمه باشه. در این فرقی نداره، اصلا ما تعریف نشدیم. نکردیم شکل تعریف کردیم به سطح خاص و جسم خاص. خب سطح خاص و جسم خاص، این سطح خاص و اون سطح خاص دیگه فرق میکنه، این شکل خاص و اون شکل خاص دیگه فرق میکنه. اگر ما تعریف سطح میکردیم تعریف اشکال شما بارد که تعریف سطح نشد، تعریف جسم نشد. خب سطح 398 بودیم، سطر نهم. ولما کان الفلک و فاعله متشابه هیل افعال، چون فلک و فاعلش هر دو متشابه الافعال هست. در بعضی نسخ به جای افعال داریم احوال. اما الفلک فلکونهی درست، اما فلک متشابه است، فلکونهی بسیطن و هوه یعنی متشابه در جسم، متشابه در جسم. ما لهو طبیعت واحدت متشابه، طبیعت واحد متشابه داشته باشه. لیس فیه اختلاف قوا و توایع، درش اختلاف قوا و توایع پیدا نشود. که این رو من توضیح دادم دیگه، یک دوباره توضیح دادن نداره. بل کل جزء منه، کل جزء از این متشابه، یشابه الکل فی الحقیقه، هر جزئی در حقیقت مشابه کله. یعنی اگر کل حقیقتی دارد جزم همون حقیقت داره. مثلا فرض کنید که در جسم ما این چنین نیست که اون چشم ما با بازوی ما حقیقتش یکی باشه، هر دو از نظر جسمی مشترکن، جسمن، ولی طبیعت نوعیش یکی نیست، یکی ماهیتی داره دیگری ماهیت دیگر. اما در جسم بسیط اینطور نیست، اجزای فرضیش همشون ماهیتشون یکسانه، ماهیت اجزا یکیست، ماهیت اجزا با کل هم یکیست. این تشابه در جسم بود. اما تشابه در فاعل فلک، چون فاعل فلک عبارت از عقل، یعنی عبارت از نور مجرد، و نور مجرد تغییر نمی کند، پس این فاعل هم متشابهه. که اینا توضیح دادم نفس ما متشابه نیست ولی عقل متشابه هست. اما فاعله یعنی فاعل فلک با همون نور مجرد، چرا این متشابهه؟ فلستحالت تغییر علیه، چون تغییر درش راه پیدا نمی کنه و موجودی که تأثیر مؤثری که تأثیرش متغیر نباشد متشابه است، مؤثری که تأثیرش متغیر نباشد فاعل متشابه است. این تعریف متشابه بود در جسم و تعریف متشابه بود در فاعل. حالا تعریف شکل. این و شکل و معاهات به شرح قبل المتنه. این متن قبلی رو توضیح نمیده چون در متن قبلی ما بحث شکل نداشتیم. در متن بعدی که میاد فکان شکل و فلج متشابهن، لفظ شکل مطرح شده. حالا شارح داره شرح قبل المتن میکنه. و شکل و معاهات بهی حدون مثل دایره یا کره، او حدودون مثل مربع مثلث یا مکعب و هرم. و هو و یعنی شکل مجسمون انکان المحاط و به جسمن کلکره و مکعب. مثلا چون شکل منحصر به کره و مکعب نبوده و کره و مکعب از باب مثال آورده شده، ایشون پشتر و کلکره و مکعب گفته مثلا. و مصد تعالی شکل دو قسمه، یکی مجسم که در صورتی است که محاطبه جسم باشد، و دوم مسطحون امکان، یعنی امکان اون محاطبه سطحن. اینا رو برای از خارج توضیح دادم، دیگه احتیاج نداره در وقت تطبیق دوباره عرض کنم. چند دائره و مربع باز هم مثلا، یعنی این دوتا به عنوان مثال ذکر شدن، شکل بیش از این هم هست. چون فلک و فاعلش متشابه الافعال هستن، فکان شکل فلک متشابهن. شکل فلک هم متشابه، شکل متشابه رو عرض کردن چیه؟ همین هم مفرداتش توضیح داده شد. و الا لختلف تأثیر و قوت واحدت هی صورت نوعیه فی مادت واحدت هی البسیطه. و الا قیاس استثنائیه، یعنی اگر شکل فلک متشابه نباشد بلکه مختلف باشد، این مقدم. لختلف عامل این شکل هم، که عامل اثرگذار شکل صورتشه، عامل اثرپذیرش مادهشه. در شکل فلک دو تا عامل دخالت دارن، یکی حالت فاعلی دارد، یکی حالت قابلی دارد. خب اگر شکل مختلف باشد، متشابه نباشد، مختلف باشد، بالاخره یکی از این دو تا، یعنی فاعل و قابل، باید مختلف باشد. و فرض اینه که فاعل که عبارت از صورت نوعی است واحده، قابل هم که عبارت از ماده است بسیط است و واحده، پس اختلاف در فاعل و قابل نیست. اگر اختلاف در فاعل و قابل نیست، اختلاف در شکل یه توجیهی نداره، اختلاف در شکل هم نباید حاصل بشه. اگر در شکل اختلاف حاصل نمیشه، شکل متشابه. این توضیح هم عرض شد که قبلا ایشون میگفت فاعل فلک عقل، حالا میگه فاعل شکل صورته. این دو تا منافات نداره با هم. توضیحش هم عرض کردم که فاعل شکل هم عقله، منتها فاعل بعیده، فاعل قریب صورت نوعی است. این همه توضیح داده شد، چیزی ظاهرا باقی نمونده. و الا یعنی اگر شکل فلک متشابه نباشد بلکه مختلف باشد، لازمش اینه که لختلف تأثیر و قوت واحده که عبارت از صورت نوعی است در مادت واحده که عبارت از ماده بسیط است. و هو محالون، این محال است که قوه واحدهی که اختلاف ندارد در قابل و ماده واحدی که او هم بسیط است و اختلاف ندارد تأثیر مختلف بذاره. مؤثر مختلف نیست، متأثر هم مختلف نیست، اون وقت اثر مختلف باشه. این محال. در جایی که مؤثر مختلف باشد ولو متأثر واحد باشد، اختلاف تأثیر ممکنه. در جایی هم که مؤثر واحد باشد، متأثر مختلف باشد، باز امکان تأثیر و تأثیر، اختلاف تأثیر و تأثیر ممکنه. اما در جایی که هم مؤثر واحده هم متأثر واحده، اثر نمیتواند متعدد باشد و مختلف. و فرض اینه که در فلک صورت واحده، ماده بسیط است و واحد، تأثیر نمیتواند مختلف باشد، پس شکل فلک نمیتواند مختلف بلکه باید متشابه باشه. خب حالا در بین اشکال چه شکلی رو میتوانیم متشابه بدانیم که این شکل شکل فلک باشه؟ میفرماد در بین اشکال شکلی متشابه نداریم جز کره. در بین اشکال مجسمه شکل متشابهی نداریم جز کره، بنابراین نتیجه میگیریم که شکل فلک باید کره باشه. عبارت توجه کنید، ولا متشابه فل اشکال. فل اشکال عبارت مصنف نیست، عبارت شارح. حتما این باید معلوم بشه، چون اگر احتمال داده بشه که مال مصنف، تفسیر عبارت یه مقدار مشکل میشه. فی وضع این ولا متشابه فی وضع این ما یفرز له اجزاء غیر شکل الکری. بعد از شکل ویرگول گذاشته، ویرگول حتما باید خط بخواد. این وضع این همونطور که خوندم با تنوین خونده میشه، ما یفرز له اجزاء غیر شکل الکری جداست. البته با اضافه هم خونده بشه معنا میتونیم بکنیم، اما هم در اینجا با تنوین نوشته، هم در اون مجموع مصنفات با تنوین هست. تنوین هم خوبه، عرض میکنم اضافه هم درست. حالا عبارت توجه کنیم. و در بین اشکال، فل اشکالی که شارو گفته مقدم معناش میکنم، در بین اشکال متشابه در وضعی نداریم جز شکل کنیم، متشابه در وضع نداریم. وضع برای چیزی که یفرز له اجزاء آن. فلک از شده بارها که جزئی نداره چون بسیطه، پس اگر بخوایم اجزایی براش درست کنیم فرضاً درست میکنیم. هر جسم بسیطی این چنینه، جسم بسیط جز نداره، جزش حتما جز فرضیه، جز واقعی نیست. جزء واقعی فقط برای مرکبات هست. خب فلش هم که الان موضوع بحث ماست بسیطه و در این ما یفرز له اجزاه، اون وقت این تشابه در وضع نداره. تشابه در وضع برای شکل بسیط تصور نمی شود مگر در صورتی که اون شکل کره باشه. اگر شکل کره نباشه تشابه در وضع نداره، اجزایش تشابه نداره. نرسیدان یکیش دابی است، یکیش خطه، یکیش سطحه که تشابه در وضع نداره. تشابه اینی از یک ماهیت بودن، از یک سلف بودن. این شکل مکعب که شما توجه میکنید اجزایش همه از یک سلف نیستن، یه جزش زاویه است، یه جزش خطه، یه جزش سطحه. اینا چیزا مختلف هن، ماهیت های مختلف هن. برخلاف کره که هر جزء فرضیش رو که شما فرض میکنید ماهیتش با اون جزء دیگه یکیه و همه اجزا هم ماهیتشون با کل یکیه. پس کره شکل متشابهه چون اجزایی که براش فرض میشه همه از یک ماهیت هم، همه از یک سنف. ولی مکعب شکل متشابه نیست چون اجزایی که براش فرض میشه همه از یک سنف نیستن، سنفهای مختلف دارن. و در بین اشکال متشابه در وضع نداریم، وضع برای شکلی که یفرز له اجزاء آن، وضع برای امری که یفرز له اجزاء آن نداریم غیر شکل کنیم. یا عبارت این تو معنا کنیم، اون موجودی که فرض ما یفرز رو میخوام جلوتر معنا کنیم، اون موجودی که یفرز له اجزاء آن در بین اشکالی که برای او تصور میکنیم شکل متشابه در وضع نداریم جز شکل کنیم. عبارت در حساب سخت معنا میشه ولی معناش معلومه، منظور معلومه. چیه؟ چرا متشابه شکل متشابه منحصر است به کره؟ لاختلاف وضع اجزاء غیر کره. وضع اجزاء غیر کره مختلفن پس نمیتونن متشابه باشن، ولی وضع اجزاء کره یکسانه پس میتواند متشابه باشه. متشابه بودن شکل یعنی متشابه فعل وضع بودن، متشابه فعل وضع. البته متشابه فعل ماهیت هم عرض کرده میشه، متشابه فعل وضع بودن برای کره هست، برای اجزای کره هست، ولی متشابه فعل وضع بودن برای اجزای مکعب نیست. بیزی متشابه نیست، بیزی متشابه نیست. در بیزی در دایره شما یه نقطه در وسط فرض میکنید، فاصله تمام نقاط محیط از این نقطه وسط یکسانه، از تشابه دارن. دوباره خطی که زیر این خط محیط فرض میکنید همچنان است تا میرسید به مرکز. هر خطی که شما در این دایره فرض کنید، چه این خط بزرگ، چه در درون دایره، چه بیرون دایره، هر خط محیطی که بذارید فاصلهش با این مرکز یکسانه، در حالی که در بیزی اینطور نیست. در بیزی فاصله دو جزء هر کدوم با کانون اول و دوم مساوی است، ولی با مرکز مساوی نیست. یعنی یعنی به تعبیر دیگه بیضی قطر اطول داره و قطر اقصر داره. شکلی که قطر اطول و اقصر داشته باشه همه اجزاش متشابه نیستند، لذا بیضی رو نمیشه به شکل متشابه، ولی دایره شکل متشابه.
این نیست
که یکی بعد یه شیخ خاصانی مطلق هستن یا دیگه یکی از این بیرون هستن، تمام اجزای دایره در همون محل خودش اگر بکرد نمیشه، بعد خواست میده بکنه، اما اشکالی که بکنه. بله ببینید، این تقصیر من بود که توضیح ندادم که این اشکال برای شما پیش نیاد. یه وقت میگیم این جزء این شکل متشابه الوضعه، یه وقت میگیم متشابه الماهیت. دو تا حرف میزنه، یک متشابه الوضع، یک متشابه الماهیت. اگر گفتیم متشابه الوضع یعنی تمام نقاط درون این شکل با یه نقطه مفروض نسبت مساوی دارند، این متشابه الوضع. متشابه الماهیت یعنی این جزء و اون جزء یه ماهیت شکلیست و همه هم با کل ماهیتشون یکیست. هر دو رو میشه گفت و من هر دو رو هم گفتم. یه وقتی شما این کره رو که ملاحظه میکنید کار به نقاطش دارید، میگید هر نقطه ای در این کره فرض بشود با نقطه دیگری که به محاذات اوست فاصله شون از مرکز یکسانه، پس این نقطه با این نقطه محاذی خودش متشابه فی الوضع. یه وقت نه، همونطور که عرض کردیم ماهیت رو ملاحظه میکنید، میگید همه کره مثلا یه ماهیت داره، در حالی که مکعب همش یک ماهیت نداره، یکیش ماهیت خط، یک جزش ماهیت خطه، یه جزش ماهیت زاویه رو داره، یه جزش ماهیت سطح رو داره، یه اون جایی که ماهیت زاویه باشه یه جز ماهیت زاویه مسطحه رو داره، یه جز ماهیت زاویه مجسمه رو داره، که همونطور که توجه میکنید اجزا ماهیت مختلف داره. دو جور میشه سنجید، یکی این که اجزا ماهیتشون مختلفه، یکی این که اجزا وضعشون مختلفه. اگر جایی شما خواستید تشابه به لحاظ ماهیت رو بگید، میگید که اجزا با هم اختلاف ماهیت ندارن. اگر خواستید تشابه به لحاظ وضع رو بگید، میگید اجزا با هم وضع مختلف ندارن. سلام. تشابه در اثر وضع مطرح شده، ولی شارع وقتی میخواد تشابه رو ثابت کنه یا عدم تشابه در اشکال دیگر رو میخواد ثابت کنه میاد سراغ همون ماهیت، یعنی دوتا با هم خلق شده، دوتا با هم کنار هم گذاشته شده، اشکالی هم نداره. خیلی سخت سختی نکنید، نه
در بیده تشابه در دایره نیست در بیضی هم نیست
بله شاید هم بتونیم بگیم در بیضی هم تشابه نیست، در دایره هم تشابه نیست، فقط در کره تشابه. ایشون صریحا میگه غیر از شکل کره هیچ شکلی تشابه نداره، چه مجسمه چه مسطحه، فقط کره است که تشابه داره.
نه مثلا
ولا دایره هم یه طرف ویزی خط طولانی تر داره، به قطرش هم کار نداشته میشید، البته قطر رو اگه محاسبه کنید باز اضافه میشه من مطلوب. خود یک قسم بخشی از ویزی اطول، یک بخشی از ویزی اقصره، این دوتا ماهیتشون یکسان نیست، یعنی خط با قید اطول بودن و همچنین خط با قید اقصر بودن این دوتا یکسان نیست. در دایره شما این کار نمیتونید بکنید، در دایره البته دایره هم شکل متشابه نیست، ولی در دایره شما خطی رو میتونید پیدا کنید که با خط محاذی خودش اختلاف داشته باشه، یعنی این در بیضی میتونید پیدا کنید، خط اقصر داره خط اطول داره، اقصر و اطول هم سازگار نیستن، ماهیت شون یکی نیست. بله صرف خط بودن رو اگر ماهیت به حساب بیارید، بله در همه جا در مکعب هم شما باید تشابه داشته باشید، صرف خط بودن. خود زاویه هم تازه یه نوع خطه، خط بودن مهم نیست، خط خاص بودن، این در تمام دایره که ملاحظه می‌کنید خطاش یکسانه، هماهنگه، ولی در بیضی خطا یکسان نیست یا مثلا سطح‌ها یکسان نیستن در خود بیضی، یعنی تخم مرغی که شما فرض می‌کنید. خب عبارت توجه کنید، چرا غیر از شکل کره ما شکل متشابهی نداریم؟ لاختلاف وضع اجزای غیر الکره. غیر کره هر چی که باشد وضعش اختلاف دارد. از او غلطه، از فی جانب منها سطحون و فی آخر خطون، زیرا در جانب منها، منها یعنی در غیر کره، فی جانب منها یعنی در غیر، در جانبی از غیر کره سطح هست، فی جانب آخر خط هست، فی جانب سوم زاویه است که زاویه یا مسطح هست یا مجسم است. فیکون خوب تانش سلام علیکم. دو تا مقدمه گفتیم. یه مقدمه این بود که شکل فلک باید متشابه باشه. مقدمه دوم این بود که در بین اشکال شکل متشابه فقط کره است. این دو تا رو که زمین میکنید نتیجه میگید فیکون و شکل فلک کوریان. این یک فیکون و شکل فلک کوریان نتیجه دو مقدمه است. مقدمه اول گفت فلک باید شکل متشابه باشه. مقدمه دوم گفت شکل متشابه کره است. نتیجه میگیریم پس فلک شکلش کره است. این توضیحی بود درباره شکل فلک. بعد اشاره کردم از خارج که در چهار تا عنصر بسیط هم همین حرفو میزنیم، یعنی اونها هم شکلشون کروی است. خاک و آب و هوا و آتش هم که چهار تا بسیطن، اینها هم به صورت کره، سلام علیکم، اینها هم به صورت کره منظم شدن، شکل کره دارن. به همین دلیلی که درباره فلک گفتیم و کذا کل برزخ بسیط، هر جسم بسیطی کل عناصر فیکون و اشکالها کریتن. به چه دلیل؟ به این مازشر نومد البرهان، به این همین برهانی که در فلک گفتیم، به این همین برهان ثابت میکنیم که اشکال بساط هم کره است. البته منظور از بساط کلیات بساط ها، نه جزئیاتش. مثلا این تیکه خاکی مشت خاکی که ما دستمون گرفتیم این کره نیست، این شکل دست ماست. یا یک مقدار آبی که توی یه ظرفی قرار دادیم این کره نیست، این شکل ظرفه. کلیات آب، کل آب یعنی آبی که دور زمین احاطه کرده، یا کل خاک که کره خاک تشکیل بده، یا کل هوا، یا کل ناری که دور هوا رو احاطه کرده، این کلیات عناصر میخوام بگیم کره است، نه جزئیات. این تیکه تیکه هایی که ما تو دستمون توی کاسه تی چیزی جمع میکنیم اینا رو نمیخوام بگیم که کره است، اینا به شکل ظرف، به شکل ظرفشونه. جسم
کل بزن
جسم جسم
جسم
بله. خب مطلب بعدی تمام شد. این عنوان دوم فصل بود که شکل فلک کره است، این اثبات کردیم تمام شد. حالا مطلبی که باقی مونده اینه که ما در بعض افلاک، در همه افلاک، ما در همه افلاک اشتراک در حرکت دورانی رو میابیم، یعنی همه شون حرکت دورانی دارن، از این جهت با هم مشترکن. و همچنین در افلاک اختلاف در نوع حرکت رو هم میابیم. یکی به سمت مشرق میره، یکی به سمت مغرب میره، یکی طولانی تره، یکی تندتره، یکی کندتره، این اختلاف حرکات هم میابیم. عامل اون اشتراک چیست؟ عامل این اختلاف چیست؟ این رو میخوام الان بحث کنیم که چه عاملی باعث شده که تمام افلاک در حرکت دورانی مشترک باشن؟ و چه عاملی باعث شده که این فلک در تند حرکت کردن ممتاز باشد از اون فلک، یا این فلک به سمت مشرق در مشرق به سمت مشرق رفتن ممتاز باشد از اون فلک؟ مثلا بارها عرض شده که فلک اطلس تندترین حرکت رو داره که هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، و فلک ثوابت کندترین حرکت رو داره که هر 70 سال یک درجه از 360 درجهش دور زمین میچرخه، یعنی اگه بخواد کلش دور زمین بچرخه 70 ضرب در 360 باید بشه، حاصلش این مقدار طول میکشه، این مقدار سال طول میکشه تا فلک هشتم یک دور زمین بچرخه، یعنی انقدر کل میچرخه که بهش میگن فلک ثوابت، یعنی به نظر میسه که اصلا ثابته. پس افلاک از نظر سرعت و بعد اختلاف دارن. افلاک ممثل، اینم باز قبلا گفته شد، افلاک ممثل تماما از مشرق به سمت مغرب میرند در حالی که خارج المرکز ها از مغرب به سمت مشرق میرن. پس بعضی ها به سمت مشرق میرن، بعضی به سمت مغرب میرن. کوکب ها هم که توجه کردید مثل کوکب شمس از مشرق به سمت مغرب میره و کوکب قمر هم همچنین، ولی اون پنجتای دیگه بارها از شد که خمسه متحیره گاهی به سمت مشرق میرن، گاهی به سمت مغرب میرن، گاهی متوقفن، که توضیحات این همه قبلا داده شده. پس توجه میکنید که افلاک اختلاف در سرعت و بعد یا اختلاف در جهت حرکت دارن، ولی همه در حرکت دورانی داشتن مشترکن. خب عامل این اشتراک و عامل اون امتیاز چیست؟ میفرمایید که افلاک تماما از واجب تعالی نور معنوی دریافت میکنند و در این مسئله مشترکن، و چون واجب تعالی موجود واحده و نوری که حفاظه میکند هم هماهنگ و واحده، پس افلاک از یک نور که انهو بهره میبرن، چون از یک نور بهره میبرن، یک نوع حرکت که حرکت دورانی صادر میکنن. پس جهت اشتراکشون در حرکت دورانی، اشتراکشون در استفاده از اون نور واحده، چون استفادهشون از اون نور واحد یکسانه، حرکت دورانیشون هم یکسانه. و اما اختلافشون، اینها از عقول هم نور دریافت میکنن، تنها از واجب تعالی نور دریافت نمیکنن، از عقول هم نور دریافت میکنن. عقول مختلفند و این مختلفات نور مختلف به افلاک میدن. مثلا فرض کنید که شمس از رب النوع خودش نور میگیره، قمر از رب النوع خودش نور میگیره. این رب النوع ها با هم اختلاف دارن، پس نورهایی که حفاظه میشه به این دو فلک با هم اختلاف دارن. چون نورها با هم اختلاف دارن، حرکات ها مختلف میشن، پس استفاضه ها مختلفه، قهرن اون حاصل استفاضه هم که قبلا در کردیم حاصل استفاضه اون حرکته، حاصل استفاضه هم مختلفه. از کردیم قبلا وقتی نوری بر اینها وارد میشه، اینها رو به وجد میاره، بر اثر وجد بدنشون حرکت میکنه. پس هر نوری باعث حرکتی در بدن فلک میشود. اگر نوری با نوری مختلف باشد، حرکتی با حرکتی مختلف خواهد شد. یعنی اگر مؤثری با مؤثری اختلاف داشته باشه، متأثر با متأثر اختلاف خواهد داشت.
قضای همون نور است.
بله.
قضای همون فلک نور است.
تقریبا.
پس این دو اگر این دو تا با هم خدمه نور بدهن، خدمه هم عقول هم خدا طولی هستن یا عرضی؟
نه منافاتی نداره. همه چی در طول، تشبیه نکنیم به جسمانیات، مطلب رو به جسمانیات تشبیه نکنید. که شما جسمانیات اگه یه نفر قضا خورد دفعه اول، دفعه دوم دیگه نمیتونه بخوره. حالا میخواد بگید پس اگه یکی نور از واجب تعالی گرفت سیر میشه، دیگه نباید از عقول بگیره؟ این چه حرفیه؟ ما تشبیه نمی کنیم مسئله به جسم. فرقش بین مجرد مادیه. ولم ما لم یکن لمدبرات البرازخ العلویه العلاق شهوانیه. این مطلب ایشون مقدمتا میگن که افلاک شهوت و غضب ندارن که بخوان از شهوت و غضب استفاده کنند، و امور وهمیه و خیالیه هم براشون نیست. آنچه که برای افلاک حاصل می شود، این شهوت و غضب و خیال و وهم نیست، بلکه مافوق این است. مافوق این عقله. یعنی فقط اینها از عقل بهره می برند. عقلم یا باید نوری باشد از عالم عقول، یا باید نوری باشد صالح من الواجب تعالی. پس بهره ای که افلاک میبرن فقط از این دو نوره، از چیز دیگه بهره نمیبرن. و این دو نور یکیش مشترک عامل میشود برای حرکت دورانی مشترک، یکیش اختلاف دارد و امتیاز دارد، عامل میشود برای نحوه های ممتاز و مختلف حرکت. ولما لم یکن لمدبرات البرازخ العلویه العلاق الشهوانیه والغضبیه، برای مدبرات برازخ علویه، برازخ علویه عبارت از افلاک، مدبراتشون هم عبارت بیدن از نفوس فلکیه. مدبرات برازخ علویه نفوس فلکیه، و چون برای نفوس فلکیه ارتباطات شهوانی و غضبی نیست، و همچنین مایمنه ها ان عوالم نور نیست، چیزی که اونها رو مانع از عوالم نور بشود، یعنی امور وهمیه و خیالیه بدنیه، که این امور وهمیه و امور خیالیه بدنی مربوط به ماده است، مربوط به عالم کون و فساده. ما که
خداوند خودش که دست دارد این حالا
ما که میبینیم، ما که میبینیم امور مال مربوط به عالم کون و فساد هستیم، امور وهمیه داریم، امور خیالیه داریم. اما افلاک که فوق عالم کون و فسادن، امور وهمیه و خیالیه ندارن و این امور وهمیه و خیالیه مانع ما می شود از ادراک عقلی، مگر اینکه کنترلشون کنیم. و چون افلاک این امور وهمیه و خیالیه رو ندارن، مانع از عوالم نور براشون نیست، مانع از عوالم نور براشون نیست. توجه کنید، ما مانع از عالم نور یعنی عالم عقل داریم و اون مانع عبارت از وهم و خیاله. مادامی که وهم و خیال ما فعال باشن، عقل ما اون فعالیت خاص رو نمیتونه بکنه، مگر اینو عرض میکنم کنترل بشن. پس این امور وهمیه و امور خیالی مانع هن، هر جا که باشن مانع از اتصال به عالم نور میشن. این امور مانعه در افلاک نیستن، پس افلاک مانعی از عالم نور ندارن. حالا جای سوال شماست. نه اون وقت قوه غضب در خدا نیست. این شما میگید
غضب
شهر و هیچی بده باید الان عرض میکنم دیگه. قوه شهوانیه برای خدا نیست، قوه غضب هم برای خدا نیست. خدا غضب میکند، نه قوه غضب دارد. قوه غضب مال حیواناته، مال موجودات کون و فساده. خدا غضب میکند، غضب خدا هم در جای خودش گفتن مثل غضب حیوانات نیست، اون چیز دیگه است. خیلی خوب، اگر غیر از اونه پس ربطی به بحث ما نداره. ما داریم الان از فلک، ما داریم از فلک،
از غضب مربوط به جسم نیست.
بله
غضب،
بله ما داریم در اینجا از فلک شهوت و غضب حیوانی رو نفی میکنیم.
مثلا غضب نه، در خدا غضب هست، قوه غضب.
متاسفانه وقتی من جواب میدم شما توجه نمی فرمایید، بعد دوباره اشکالتون تکرار میشه، دوباره جواب من تکرار میشه. عرض میکنم الان من این که گفتم شما رو قانع میکرد، منتها شما گوش نکردید. عرض کردم که در فلک شهوت و غضب حیوانی نیست، کار به اون غضب الهی نداری، غضب الهی نداری. در فلک شهوت و غضب حیوانی نیست، این حرف درستیه که شما همین رو میگید. خب ولما لم یکن لمدبرات البرازخ علاق شهوانیه و غضبیه و مایم نهال عوالم فقبلت. فقبلت جواب لماست، چون ارتباطی به عالمهای پایین نداره بلکه ارتباطش فقط به عالم نوره، لذا از عالم نور شعا قبول میکند، چه این شعا مربوط به عقول باشد و چه این شعا مربوط به اله باشد. فقبلت اشراقات کثیره را من جمیع مافوقها، من جمیع مافوق ها، مافوقش چی هستن؟ من الانوار کل قواهر یک و نور یعنی واجب تالا دو. شعار از هر دو قبول میکنه، نور از هر دو قبول میکنه، هم از قواهر یعنی عقول شعار قبول میکنه و هم از نور و نور یعنی واجب تالا. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم تمام توجهش به بالاست، توجهش به امور شهوانیه و غضبیه یا به مانع از عوالم نور یعنی امور وهمیه و خیالیه که مربوطی به پایین نیست، همه توجهش به بالاست، یعنی توجه به عقول داره. در بنابراین باید اون استفاده هاشم از عقول باشه. چه؟ ان شاء الله برای جلسه آینده.